ساعت 6 عصر ایران، شنونده رادیو فردا هستید. حوثی‌های یمن میگویند به شهری ساحلی در اسرائیل حمله کردند. یک هواپیمای سخوی آموزشی سپاه پاسداران در استان فارس سقوط کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید افزایش حقوق کارمندان چند مرحله است. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. سخنگوی حوثی‌های یمن اعلام کرد که این گروه به اهدافی در شهر ساحلی ایلات در اسرائیل حمله پهت و پهپادی کرده است. ارتش اسرائیل هنوز درباره وسعت این حمله ها و تلفات احتمالی گزارشی منتشر نکرده. همزمان با این حمله، وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که شامگاه جمعه ناو جنگی این کشور یک پهپاد مشکوک در دریای سرخ را خنثا کرده است. نیروی هوایی مصر هم از ساقط کردن یک پهپاد دیگر در نزدیکی شهر ساحلی دهاب در دریای سرخ خبر داده. در روزهای گذشته حمله های پهپادی و موشکی حوثی ها که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند علیه کشتی‌های تجاری و شهرهای ساحلی اسرائیل افزایش یافته است. آمریکا و متحدانش بارها به جمهوری اسلامی در این باره هشدار دادند. یک هواپیمای سخوی تک نفره سپاه پاسداران در اطراف دریاچه پریچان در استان فارس سقوط کرد. فخرالدین کشاورز، مدیر کل فرودگاه‌های فارس، به خبرگزاری تسنیم گفت که این هواپیمای نظامی ساعت 11 به وقت محلی به دلیل نقص فنی سقوط کرده است. به گفته او، خلبان این هواپیمای نظامی که متعلق به نیروی هوافضای سپاه بود، با استفاده از سامانه صندلی پران نجات یافته است. اما داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، میگوید در بودجه سال آینده افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان پلکانی خواهد بود. به گفته او، در نسخه اصلاح شده لایحه بودجه که هفته آینده به مجلس می‌رود، میانگین افزایش 18% برای کارمندان و 20% برای بازنشستگان پیش بینی شده است. نمایندگان مخالف بودجه پیشنهادی دولت رئیسی میگویند در لایحه بودجه منابع مالی برای افزایش حقوق بازنشستگان تعیین نشده است. گروه از اقتصاددان‌ها هم معتقدند با نرخ تورم 40% در سال جاری، یعنی سال 1402، این افزایش مشکل کارمندان و بازنشستگان را حل نخواهد کرد. اما ساعتی پیش تلویزیون دولتی کویت درگذشت شیخ نواف الاحمد جابر الصبا، امیر کویت در 86 سالگی را تایید کرد. شیخ جابر الصبا 3 سال پیش و به دنبال درگذشت برادر ناتنیش که امیر کویت بود، رهبر کویت شد. او ماه گذشته به دلیل بیماری به بیمارستان منتقل شده بود. کویت در 2 سال اخیر درگیر اختلاف‌های سیاسی بین دولت مردان و خانواده‌های پرنفوذ بود که به استعفای دولت و تشکیل کابینه جدید هم منجر شد. کویت یکی از ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه است و تولید نفت آن به بیش از 3 میلیون بشکه در روز میرسد. اما ترکیه از پایان احداث 170 کیلومتر از دیوار بتونی مرزی با ایران خبر داد و اعلام کرد که دیوارهای مرزی با سوریه و عراق هم در شرف تکمیلند. بر اساس گزارش دولت ترکیه، این دیوار برای جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع خارجی، قاچاق کالا و مواد مخدر، همچنین ممانعت از نفوذ آنچه تروریست ها خوانده شده کشیده شده است. همکارم کیان معنوی گفتگویی داشته در همین باره با کارشناسی به نام عباس قره‌آقاجی، کارشناس امور ترکیه، و از او درباره احداث این دیوار پرسیده.
در این مورد انگیزه‌های مختلفی هست. ترکیه با سوریه حدود 900 کیلومتر مرز داره، 300 کیلومتر با عراق مرز داره، ولی برای اونها هیچ دیواری ساخته نشد. در حال شما می‌دونیم مرز بین سوریه و ترکیه خیلی راحت میشه از اونجا رد بشن، نه تنها انسان‌ها، گروه‌های با خیلی وسایل و تجهیزات از این مرز به اون مرز حمل و نقل میشه و چیزی نمیشه. ولی در رابطه ایران میشه از 3-4 مورد مهم صحبت کرد. یکی اینکه بعد از اینکه طالبان افغانستان قدرت رو به دست گرفت، هزاران نفر افغانی بدون اینکه خانواده های در پیششون باشه، مثل اونیفرم و سربازی اینجوری از مرز گذشتن و عکس و فیلم های اونها در رسانه های ترکیه پخش شد و دیده شد که اینها چی هستند، چجوری میان، یعنی اینا رو چرا ترکیه اجازه داد که بیان و چطور ایران اجازه داد که اینها از مرز افغانستان تا مرز ترکیه دور 1500 کیلومتر بیان و اینجوری بدون اینکه از مرز رد بشن اومدن در داخل ترکیه. این البته برای چه هدف اینها رو آوردن که مثل یک گردان های رزمی بودن، این خودش یه جاشه. دومن اون موقعش آقای ترامپ در صدر کار بودند، حمله نظامی جزء یکی از گزینه‌هایی بود که آمریکا میگفت این گزینه نظامی هم در روی میز هستش و اون موقع در افکار عمومی ترکیه همچین چیزی بود که اگه آمریکا به ایران حمله نظامی بکنه ما با یک مهاجرت خیلی بزرگی از ایرانی‌ها مواجه خواهیم شد و ما این دیوار برای این ساختیم که جلوی این هجوم رو بگیریم. سومین مسئله است که شما ببینیم که پکاکا یا حزب کارگران ترکیه یک سازمان فراملیتی کردهای ترکیه توش هستش، کردهای عراق هستش، کردهای سوریه هستش و کردهای ایران هستش. یک قسمت از مسائل دولت ترکیه در مورد امنیتی این ورود خروج گروه های تروریستی وابسته به حزب کارگران کردستان پکاکا از مرز ایران به ترکیه بود و یا بالعکس. این هم ساختن.
خب اینطوری گفته میشه که این دیوار مجهز به آخرین سیستم نظارت، دیدبانی و کنترل هست و حتی به محض اینکه گزارشی از مرزبانان این دیوار صادر بشه هلیکوپترها و پهپادهای آماده هستند که سریعا منطقه رو رسیدگی بکنن. البته در گزارش خبرگزاری آناتولی به قاچاق هم اشاره شده. موضوع قاچاق تا چه اندازه مد نظر مقامهای ترکیه بوده؟
به نظر من خبرگزاری آناتولی یک چند تا افراط کرده. گفتم تا اونجا که ما میدونیم حدود 900 کیلومتر مرز ترکیه و سوریه، 300 کیلومتر مرز عراق و ترکیه و باز مرز ایران و ترکیه، اینقدر که با پهپادها و با دوربین ها کنترل بشه ممکن نیست. یه منطقه کوهستانیه و همه مردم محلی اونجا بومیشون کرد هستن و با هم فامیل هستن. البته در رابطه قاچاق هم چه ما چند سال پیش در ترکیه هم میدونیم که 2-3 نفر قاچاقچی به عنوان توریست هستن در اونجا توسط هواپیما بمباران شدن و هنوز در ترکیه مسئله به دادگاهی هستش، یک مسئله جزایی شده. یعنی باید گفت که بالاخره در اون مناطق مرزی اکثر مردمی که بیکار هستن بالاخره منبع معیشتشون کار قاچاقه. از ترکیه ممکنه حیوان زنده یعنی گوسفند و این چیزا رو میبرن، از شمال عراق به ایران وسایل کردی ایران میفروشن، از ایران وسایل دیگه میارن و کولبارهاش خوب میدونی شما سالهای سال. به خاطر کنترل اون مرزها خیلی سخته، بعضن به خاطر اینکه در ترکیه هم چه مرزهای ما خیلی امن نیست و مرز در ترکیه یک مسئله هستش، میگن که مرز ناموس یک کشوره، بعضن از طرف احزاب مخالف اینجوری مطرح میشه که مرزهای ما زیاد امن نیست. این وزارت کشور و اداره کل ژاندارمری به خاطر که ما مرزهامون خیلی دقیق کنترل میکنیم، این خبرگزاری آناتولی چون وابسته به دولت هستش بعضن هم اخباری رو پخش میکنه ولی من تا اونجا که میدونم زیادم تحت کنترل نمیتونه باشه، چون چه شرایط جغرافیایی اجازه نمیده اونجا زیاد تحت کنترل باشه. هر طرف دیوار سیمتری هم بذارید، دوربین هم بذارید، از هوا پیگیری کنید، خیلی سخته اونها رو کنترل کرد.
گفتگویی بود از کیان معنوی با عباس قره‌آغاجی، کارشناس روابط بین الملل و امور ترکیه، درباره احداث دیوار مرزی که ترکیه مدعی هست تکمیل کرده با ایران تا جلوگیری بکنه از ورود مهاجران غیرقانونی، همینطور قاچاق کالا، مواد مخدر و مسائلی از این دست.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
اما مرثیه‌ای برای گل‌های پژمرده، سروده‌های دوران زندان بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران، به همت بنیاد بکتاش آبتین پنجشنبه از سوی نشر باران همزمان با زادروز آقای آبتین منتشر شد. بکتاش آبتین، زندانی سیاسی، به دلیل کوتاهی و عدم توجه مسئولان زندان در جمهوری اسلامی که نسبت به وضعیت جسمانی او رخ داد در 18 دی 1400 با پابند و زنجیر در بیمارستان بستری شد و جان خودش رو در همانجا از دست داد. کانون نویسندگان ایران بارها تاکید کرد که مسئول قتل بکتاش آبتین حکومت جمهوری اسلامی و برخی نهادهای وابسته به آن است. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
مرثیه برای گل‌های پژمرده، نام آخرین مجموعه شعر بکتاش آبتین شاعر است که حالا همزمان با سالروز تولدش از سوی نشر باران در سوئد منتشر شده است. این هفتمین مجموعه شعر این شاعر است که حالا در غیبتش منتشر شده، شعرهایی که در زندان نوشته بود. مسعود مافان، مسئول نشر باران در سوئد، در این باره نوشته که این مجموعه پس از قتل او توسط انسانهای آزاده و شجاع به بیرون از زندان منتقل شده و توسط بنیاد بکتاش آبتین به دست این ناشر رسیده است. مسعود مافان در گفتگو با رادیو فردا.
مجموعه شعر مرثیه‌ای برای گل‌های پژمرده در واقع آخرین شعرهای زنده یاد بکتاش آبتین هستش. همه شعرهای مجموعه به جز یک شعر در زندان سروده شده. زنده یاد آبتین این شعرها رو با خط خوشی که داشتن در دفتری به زیبایی نوشتند و به یادگار گذاشتن. حتی با وجود نداشتن امکانات در داخل زندان، طرح جلد رو با ترکیبی از کاغذهای روزنامه‌های موجود در زندان طراحی کرده بودن که حالا همون طرح روی جلد کتاب دیده میشه. ما هم فکر کردیم هم به دلیل اهمیت این شعرهایی که همه در زندان سروده شده، هم به دلیل اینکه خط قشنگ و هنری زنده یاد بکتاش برای همه دوستانش به یادگار بمونه و هم خاص خانوادهشون، کتاب رو با دستخط این شاعر منتشر کنیم و تلاش کنیم در اجرا تا حد امکان به دستخط و ترکیب این یادگارهای ارزشمند وفادار بمونیم. همونطوری که در اطلاعیه نشر باران آوردیم، این مجموعه توسط یاران و دوستان آزاده و شجاعی بکتاش آبتین به بیرون از زندان منتقل شده. خوشحالیم که در سالروز تولد بکتاش آبتین این مجموعه شعر منتشر شده. یادشون هم گرامی.
جنگ، مرگ، وطن، عشق و آزادی مضامین اصلی اشعار بکتاش آبتین را تشکیل می‌دهند. او که در سال 94 اولین بار به جرم شاعری و شعرهایش برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد. بازجویی که نه تنها بازدارنده نبود، بلکه بعد از آن به طور مستقیم موضوع سرکوب، سانسور، حزب و آزادی بیان هم دستمایه شعرهایش قرار گرفت. شعری از بکتاش آبتین با صدای خودش.
سانسور چشمها را ویران می کند. اگر قرار بود این شعر چاپ بشود، سانسورچیها چشمهای تو را آبی می نوشتند. هرگز اما این شعر چاپ نشد، چرا که چشمهای تو شرابی بودند.
بکتاش آبتین که کارنامه پربار از خود بر جای گذاشته، پیشتر زندگی خود را به دو دوره پیش و پس از آشنایی و همکاری با کانون نویسندگان ایران تقسیم کرده بود. آقای آبتین یک بار در یک جلسه شعر کانون نویسندگان ایران که در اعتراض به حکم زندان سه نویسنده و عضو این کانون برگزار شده بود گفت: واقعا کانون نویسندگان ایران به من هویت داد، به من آموخت که آزادی چیه، آزادی خواهی چیه، ما برای چی دور هم جمع می شویم، از چه چیزی حرف می زنیم و چه چیزی می خواهیم. بکتاش آبتین با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم و از 5 مهر 1399 و در اوج بحران شیوع کرونا در ایران برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. او در دوران حبس دوبار به کرونا مبتلا شد و سرانجام پس از بی‌توجهی مسئولان زندان اوین به درمانش با وجود وخامت اوضاع جسمانی 18 دی‌ماه در بیمارستان تهران جان باخت.
گزارشی بود از کیانوش فرید درباره سروده‌های دوران زندان بکتاش آبتین با عنوان مرثیه‌ای برای گل‌های پژمرده که به تازگی و همزمان با زادروزش منتشر شد. اما در مسابقات قهرمانی زیر 23 سال و جوانان آسیا در تایلند، کیمیا زارعی موفق شد مدال طلای روینگ تک نفره سبک وزن زیر 23 سال رو به دست بیاره. همچنین در مسابقات روینگ دو نفره هم کیمیا زارعی و فاطمه مجلل از ایران به مدال طلا دست پیدا کردند. تیم ایران با 6 ورزشکار در این رقابت‌ها که در پاتایا تایلند برگزار می‌شد شرکت کرده. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید در این بخش خبری. همچنان با رادیو فردا بمانید. من با شما خداحافظی می‌کنم. همکارانم با گزارش‌ها و خبرهای تازه‌تر بازخوان گشتم.